اینم به عنوان مهمان من نشستم. حالا ان شاء الله ببینم بعد از این اگه بخوام شرکت کنم دوره
مسلمین بشه.
آره مسلمین رو همین دوره تکمیلی رو تمام وایسا رو گوش می‌کنم. تکلیفا رو انجام میدم بعد دوره مقدماتی هم از اول دیگه شرکت می‌کنم.
ان شاء الله.
تو این جلسه چهارم جلسه مونه.
بله.
حالا شما هر شب تو جلسه دیگه می‌خواید برگزار کنید.
باشه.
می‌خوای چای بریز برای استاد؟
تشکر. خیلی ممنونم. خب یه صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا رب آن یار سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو در زمره منتظران و یاوران حضرت صاحب الامر قرار بده. تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی اون بزرگوار، سلامتی رهبر معظم انقلاب، شادی روی امام و شهدا، مخصوصا سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی همرزمان شهیدش، علامه فقید مصباح یزدی، همشون یاد بشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل. خب سلام عرض ادب دارم خدمت همه خواهران و بانوان گرامی. خیلی مقدم عرض میکنم به خواهران گرامی که امروز تشریف آوردن در کلاس. امیدوارم که این کارگاه برای این عزیزان هم مثمر ثمر و مفید باشه. خب یکی از خواهران زحمت میکشه جلسه گذشته رو خلاصش رو برای ما بگه، ما یه یادآوری بشه بعد بحث رو پی بگیم.
خانم موسوی میگم.
خانم موسوی بفرمایید.
چون قبلش رو داشت توضیح میدادیشون.
خیلی عالی.
ارتباط موثر اینا رو گفتم فلسطین به حالا به شما نمیگم دیگه.
بله.
بعد رسیدیم به مهارت ها.
بله.
گفتیم که اول باید چند مهارت رو که تو بهداشت جهانی تاکید شده رو سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده اینا رو کلی به خیلی از مهارت ها گفتن خیلی، ولی ده تاش خیلی مهمترین هست. یکی مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسئله است، مهارت تفکر خلاقانه است، مهارت تفکر نقادانه است، توانایی برقراری رابطه مؤثر با دیگرانه، توانایی برقراری بین فردی سازگارانه، توانایی خودآگاهی که خیلی مهمه، در رأس همه مهارت ها توانایی خودآگاهیه، توانایی همدلی با دیگران اینم خیلی مهمه، توانایی رویارویی با هیجانات مثل غم و شادی و خشم، افسردگی و اضطراب، توانایی رویارویی با استرس افسردگی و اضطراب. مهمترینش هم که مادر همه مهارت هست مهارت خودآگاهیه، که انسان اگر خودش ضعف و استعدادهای خودش تمرین و ضعف باشه، توانایی ابراز محبت خود اینطوری بشناسه، این فرد تصمیم درست میگیره، انتخاب درست میکنه، آینده خوبی هم خواهد داشت. بعد از مهارت ها دوباره که اینا تکراریه، شما در گفته بودیم که سه تا تمرین بنویسیم، که من حالا یه تمرین این بود که مثلا من میخوام برم پیش همسرم بگم من میخوام برم کلاس دوره مسلمین رو بزنم، باید یه جوری بگم که ایشون راضی بشه، به هر حال اجازه گرفتن برای خانم هست. من به این صورت نوشتم که من بیام پیشنهاد شده که در کلاس دوره مسلمین شرکت کنم، من میخوام تقبل کنم که فرد مفیدی بشم، اینا دلایل منه که قبول کردم و فکر میکنم به درد این کار میکنم، از شما خواهش میکنم با من مخالفت نکنید. اینو باید محکم بگم، جوری بگم که هم دارم خواهش میکنم هم دارم تاکید میکنم که باید بذاری، بایدی هم تو کار من پس بنذار، از شما خواهش میکنم با من مخالفت. البته نه اصلا
تو سه مورد از چیز دیگه، سه مورد از گفتیم رفتار جورت من داره رو بگید،
چون انسان برای راهی رو و اینا دلایلم باز چون انسان باید راهی رو برای خدمت مردم پیدا کنه، با این کار به آرامش روحی بیشتری میرسم، با این کار خودم رو بیشتر میشناسم، توانایی خود رو افزایش میدهم، باعث صلح و آشتی میتونم باشم بین افرادی که هستم. اگر قبول کنه از تو بسیار سپاسگزار میشم و بیشتر به تو افتخار میکنم. اینم هنگونه گوشتم زیر بقید
آرامش
حاضر با شرکت در این کلاس زندگی خود رو بیشتر تقویت میکنم، موفقیتم در زندگی بیشتر میشه. با این روش صحبت کردم همسرم اجازه شرکت در کلاس رو به من خواهد داد.
احسن. وقتی پیامدهای مثبت رو میگی یا نگرش مثبت رو به طرف ارائه میدی یا از طرف میخوای که از منظر شما به این قصه نگاه بکنه، خود به خود جلب میشه. ولی وقتی بگی آقا خواهم برم کلاس، کار ندادی؟ ولی وقتی برمیگردی میگه من خواهم برم یک کلاسی، این کلاس مثلا بحث لایف مثلا فامیلی مثلا روش مهارت‌های زندگی مشترک گفته میشه، یا مثلا لایف اسکیلز مهارت‌های زندگی گفته میشه، یا مثلا لایف استایل به اصطلاح سبک زندگی، مثلا سبک زندگی داره بیان میشه، اگه برم اینا رو یاد بگیرم خود شما راحت‌تر میتونی با من کنار بیاری و من هم فکر میکنم که راحت‌تر بتونم زندگی مشترکمو گرم‌تر بکنم. وقتی پیامدی که میگی یه توضیح مختصرم که میدی، طرف خیلی خوب، خیلی خوبه که برو و استفاده رو. حالا یه مطلبی که هستش تو این مطلبی شما فرمودید کاملا درسته، ولی نباید زیاد توضیح بدی.
زیاد که تو
زیادم نباید مثلا توضیح بدی، مختصر سعی کنید بگید کلاسی پیامدش اینه برای بحث اصلاح و خودمون هم روش می‌کنیم و میتونیم هم مثلا تو جامعه حل تعارضات رو میتونیم کمک بکنیم، تعارضات و اختلاف تو جامعه برطرف بشه بین خانواده. صاحب خیلی زیاد طرف میگه خب خیلی خوبه، این داره میده خب خودش یاد میگیره، آگاه‌تر میشه، مثلا فردا کمتر تو زندگی با من تعارض پیدا میکنه، مسئله پیدا میکنه، یا اگرم مشکلی ایجاد شد خب اون عاقل‌تر میشه، داناتر میشه، شارت تکنیک یاد گرفته، اونم میتونه با ما بهتر کنار بیاد. یه چیزش همینه، یعنی بیانه رفتار جرأتمندانه، یعنی که ما بیاییم اون خواستمون، نظرمون، احساساتمون و نگرش هامون رو بیاییم بدون استراب بیان بکنیم، خیلی قاطع و بدور از هر گونه پیرایه. بعد حالا برای اینکه تأثیر بذاریم در طرف مقابل که او هم با ما همراه بشه، مثلا میتونیم فوایدش رو، پیامدهاش رو هم بهش بگیم که آقا این هست و من مثلا وقتی توی این کلاس مثلا میرم یا مثلا این برنامه رو شرکت میکنم به یه آرامشی میرسم، به یه مهارتی میرسم که مفید هست در زندگی مشترکم. خب این خیلی ممنونم، این میشه همون ارتباط جرأتمندانه. خب ما تو بحث گفتیم 6 تا اسلاید که در خدمت خواهران قرار میگیره، 6 تا مهارت رو ما مد نظر اون است که بیان بکنیم، علاوه بر اون بحث مهارت همدلی و خودآگاهی که سرکار خانم سربی نجات خیلی زیبا بهش اشاره کردن، ما 6 تا مهارت دیگر هم بهش میخواییم بپردازیم که امروز انشالله تمامش خواهیم کرد به یاری خداوند متعال. اولی بله، اولی بحث ارتباط مؤثره، دومی چی بود آقا؟ خانم که بودن ارتباط مؤثر، مهارت گوش کردن، بحث کنترل خشم، بحث مهارت خانه‌داری و کمک کردن در خانه است، حل مسئله است، گوش دادن فعال، 6 تا شد درسته؟ خب اینا رو ما می‌خوایم ان شاءالله امروز بیان بکنیم. ما در جلسه گذشته مهارت ارتباط مؤثر رو مطرح کردیم، گفتیم مهارت ارتباط مؤثر یعنی که بدون پیرایه، بدون اینکه مثلا مشکل ایجاد بشه، حواشی ایجاد بشه، بدون اینکه مثلا سلایق و علایق و احساسات و هیجانات بر انسان غالب بشه، انسان خیلی راحت پوسکنده حرفش رو بزنه بدون اینکه بی‌احترامی بکنه، بدون اینکه طرف مقابل رو مثلا ندیده بگیره یا تأخیرش بکنه، با یه خیلی راحت احساس بیان بکنه، مؤدبانه و نظر اون خواستش رو، احساسش رو، نگرشش رو بیان بکنه. میگم مهارت ارتباط که بتونی پیامت انتقال بدی. حالا ارکانش اینا بماند، ما چون اگه بخوایم بپردازیم که دوباره فکر نکنم بتونیم امروز تمام بکنیم. رسیدیم به این که 3 تا سبک هست تو بحث ارتباط مؤثر، 3 تا سبک هست. یه سبک پرخاشگرانه است، یه سبک منفعلانه است، یه سبک ارتباطی جرأتمندانه است. پرخاشگرانه رو گفتیم یه درسن که تو ارتباطی که دارن توی پیامی که میخوام بدن اون احساسشون و مقصودشون رو میخوام بیان بکنن توامه با عصبانیت و پرخاش و استراب و هیجان و اینجور مسائله. به اینا میگن پرخاشگرانه که غالبا از الفاظ مطلق استفاده میکنن. حتما باید این کارو بکنی، باید این کارو بکنی، لازم این باید بشه. خب اینجور آدم ها غالبا آدم هایی هن که سلام علیکم خود محورن، آدم هایی که خودشون رو میبینن و به دیگران ارزش قائل نمیشن. سبک دوم سبک ارتباطی منفعلانه است، یعنی در ارتباطمون با دیگران چه میخواییم گوینده باشیم چه شنونده باشیم بله رو بیشتر انتخاب میکنیم، یعنی تسلیم میشیم در مقابل خواست و نظر دیگران و هرچی که اونا بگن قبول میکنیم و اینجور آدم بیشتر آدم های محتاط و آدم های به اصطلاح سازشکار هستن که میگن آقا بگه دو هرچی طرف میگه قبول کنیم بریم با هم دعوا نشیم، دست بدیم از رو پل رد بشیم. قدیمی ها مثلا همچین اصطلاحی تو بعضی از اقوام هست که الورک گچک همچین چیزی، دست بدیم و رد بشیم مشکلات ایجاد نشه و امثال اینها سلام نرید. و غالبا توی رفتار منفعلانه طرف به خاطر حالا دلایل مختلف از جمله ترس، از جمله اینکه اعتماد به نفس نداره و غیره میاد خاص خودش، نظر خودش، احساس خودش رو ندید میگیره، احساس و نظر شخص مقابل را گوینده را قبول میکنه، حالا به دلایلی که عرض کردیم. خب گفتیم این هم درست نیست، چون اون رضایتمندی برای طرف شنونده یا چشم گوینده بله گوینده ایجاد نمیشه و این بعدها منجر به مشکلاتی برای شخص میشه و شخص دچار عدم اعتماد به نفس، خشم، عصبانیت و غیره میکنه. گفتیم سبک ارتباطی که درست از صحیح هست سبک ارتباطی جرأتمندانه. جرأتمندانه به این معنای این نیستش که مثلا خیلی با مثلا شجاعانه یا خیلی جسورانه بیایم حرفمون رو بزنیم، نه، اتفاقا جرأتمندانه به این معنا که ما جرأت داریم نظر خودمون، نگرش خودمون، احساس خودمون رو بیان بکنیم، از حقوق خودمون دفاع بکنیم. این به این معناست جرأتمندانه در مقابل پرخاشگرانه و منفعلانه است. ما بیایم با نظر خودمون، احساس خودمون، نگرش خودمون، اصلا از حقوق خودمون دفاع بکنیم. یه وقت گاهی وقتا تو ارتباطاتمون میبینی که طرف میخواد حقوق فردی ما رو ضایع بکنه، درخواستش نامشروعه یا غیر معقوله یا غیر ممکنه یا زورگویانه است. خب اونجا شما اونقدر جرأت داشته باشی با تون صدای محکم و استوار، استوار محکم نه به این معنا که با جسورانه باشه، نه، یعنی که خیلی راحت بیان بکنی، تو چشماش نگاه بکنی، بگی خیر من نمیتونم این کار شما رو انجام بدم، عذر میخوام، من این قصه رو نمیتونم بپذیرم، برای من مقدور نیست انجام این کار، من از این احساس خوبی نسبت به این مسئله ندارم. خیلی راحت نبگی در مقابل اون درخواست غیر معقول و یا غیر منطقی، طرف بیاد خیلی راحت رفتار جرأتمندانه به خودش از خودش نشون بده و با اطمینان نفس، اعتماد به نفس بگه خیر، ضمن اینکه احترام طرف رو هم رعایت میکنه و داره، میگه نه، خیلی راحت. این در واقع مهارت جرأتمندانه نگفتن و یا بله گفتنی است که بر اساس خواست و علایق و نظر و حقوق خودمون باشه. گاهی وقتا نمیگیم، خب مشخصه، گاهی وقتا هم بله میگیم. اون بله ای هم که بر اساس اولویت خودمونه، بر اساس خواست خودمونه، او هم جزء رفتار جرأتمندانه حساب میشود. خب اینم یه حقه. حالا گاهی وقتا آدم ها میترسن، مثلا مخصوصا خانوما میگن آقا اگه ما بگیم نه به طرف بر میخوره، اگه ما بگیم نه فلان، هیچی نمیشه. شما خیلی مؤدبانه، محترمانه میگید آقا مثلا من نسبت به این مسئله احساس خوبی ندارم، این برای من خوشایند نیست، من با این مسئله نمیتونم کنار بیام، من این مسئله رو اینجور میپسندم، اینطور نمیپسندم، عقیده من این نیست. خیلی راحت سریع این مهارت جرأتمندانه خیلی جا به درد میخوره، مثلا برای نوجوانها یا برای بچه ها. برای بچه ها خب تو بحث تربیت جنسی مطرح میشه که اونجا در قبال درخواست‌های نامشروعی که به بچه‌ها و نوجوان‌ها میشه نبگن و تو باب رفیق بازی و اینها نرن، یا تو تربیت، چون تو بحث سوء مصرف مواد اونجا وقتی دوستشون میاد میگه سیگار بکش، بگه نه من سیگار قبول نمی‌کنم، و این رفتار جرأت‌مندانه از خودش به خرج بده. ما حق داریم اینو باید توجه داشته باشیم که آقا خانوم این رفتار جرأت‌مندانه حق ماست. هر کسی میتونه حقوق خودش داشته باشه، هر کسی میتونه احساس خودش داشته باشه، هر کسی میتونه دیدگاه خودش داشته باشه، و اصل در رفتار جرأت‌مندانه اینه که انسان ابراز وجود بکنه، ابراز احساساتش رو بگه و علایقش رو بگه و یا اون چیزهایی که نامشروع هست رو رد بکنه. اصل این نیستش که ما بیایم طرف مقابل رو تغییر بدیم، نه، خیلی جا طرف مقابل تغییر پیدا نمیکنه، یا احتمال داره شما رفتار جرأت‌مندانه به خرج بدید، طرف ناراحت هم بشه، خب بشه، اشکالی نداره. که مهم اینه که شما از حقوق خودت دفاع کنی، به خودت ضربه نزنی. میگه که گاهی وقتا این نه نگفتن یا بله گفتن که از رفتار منفعلانه باشه، در واقع مثل اینه که شما خودت رو داری آسیب میزنی به خودت، به خاطر اینکه رضایت دیگری رو جلب بکنی. یعنی نباید خودت رو تنبیه کنی، به خودت ضربه بزنی به خاطر اینکه دیگری راضی بشه. نه، اصلا میخوام راضی نشه دیگری. وقتی رفتار جرأت‌مندانه در جامعه باشه، یعنی ما حق حقوق خودمون رو بشناسیم، مؤدبانه از حق حقوق خودمون، احساس خودمون، شخصیت خودمون دفاع بکنیم، طرف مقابل هم کم کم یاد میگیره که او هم باید رفتار پرخاشگرانه نداشته باشه یا خارج از منطق نداشته باشه. خب ما هم باید توجه داشته باشیم دیگه، آقا رفتار جرأت‌مندانه حق ماست، ما میتونیم قبول نکنیم یه سری مسئله رو، یا میتونیم قبول بکنیم، یا میتونیم نظرات شخصی خودمون رو بگیم، اگرچه طرف هم قبول نکنه، خب نکنه، من احساسم رو گفتم، من نظرم رو گفتم، و این بعدها تو من عقده نمیشه، بعدها تو من به حالت انفجار نمیرسه، زیرزمینی نمیشه، و من اون اعتماد به نفسم رو از دست نمیدم و من حرفم رو زدم. و ضمن این که مثلا روابط خودم رو نگه میدارم، اما نظر خودم رو هم، شخصیت خودم رو هم، حقوق خودم رو هم که جز هدف این ارتباط هست بیان میکنم، ابراز میکنم و نگه میدارم. خب این رفتار جرأت‌مندانه، منطقه یه چند تا مطلب هست این رفتار جرأت‌مندانه باید بهش توجه بکنید. زمان و مکان مناسبی رو انتخاب کنید برای بیان این نکته. مثلا گاهی وقتا همسر انسان یا مثلا یکی از اقوام یه چیزی رو میگه، شما اگه اونجا جوابشو بدی، یا جنگ میشه، یا دعوا میشه، یا طرف خیلی رنجیده میشه، یا ضایع میشه. شما مثلا اونجا میتونید بگید اجازه بدید من فکر کنم خدمتتون هست، به چشم خدمتتون میگم، یه فرصت دیگه خدمتتون میگم، اجازه بدید مثلا بعد شام صحبت میکنیم، شب با هم صحبت میکنیم، فردا پیرامش با هم صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم. یعنی یه فرصتی رو چیکار میکنی؟ این وسط ایجاد میکنی، پاسخ سری نمیدی به طرف، اجازه بدید شب با هم صحبت میکنیم، اجازه خونه با هم صحبت میکنیم، اجازه بچه ها بخوابن با هم حرف میزنیم. بعد یه مقدار که زمان و مکان مناسب شد، اون موقع ما میتونیم بگیم آه این نظری که شما گفتی من زیاد باش موافق نیستم، اینی که گفتی نظر من این نیست، مؤدبانه ها، حالا زیادم اگر خواستید احترام بذارید، یا به این دلیل این پیامدهای نادرست داره، آقا این حرف منه، من حقیقتش نمیخوام این حرکت رو بکنم. خیلی سریع اینو وقتی بگید همه چی شفاف میشه و دیگه اون بحث عقده و اون بحث زیرزمینی و اون بحث غیبت، اون بحث جای دیگه بیرون بزنه ایجاد نمیشه، شما حرفتو زدی تو جای خودش.
استاد، رفتار جرأت‌مندانه بعد مثلا
مؤدبانه
پای
بله دقیقاً همین
متقابل بعد یعنی حقوق طرفم بعد رعایت بشه.
بله، ما خودمون جای بله خودمونم جای او بذاریم، برچسب نزنیم، سرزنشش نکنیم، تحقیرش نکنیم، نه بگیم تو خجالت نکشیدیم شما در اینه به من گفتی، این جرأت‌مندانه جسورانه است، نه تو واقعا رود شد یه همچین چیزی از من بخوای، رفتار جسورانه است، رفتار بیباکانه است، رفتار بیادبانه است، خیلی مؤدبانه، نه شخصیت طرف رو خورد بکنیم، نه حال طرف رو بگیریم، نه تحقیرش بکنیم، نه تو حاشیه بریم، نه بحث و جدل دیگه بکنیم. این امروز گفتی میدونی از کجا میسوزی؟ میدونی چرا اینو گفتی؟ از اینجا بود. نه گره بزنیم به یه مسئله دیگه که آقا مثلا 22 بهمن چه اتفاقی افتاده، ما تو نوروز داریم بیان میکنیم، اصلا چه ربطی داره اینو مسائل با هم؟ بدون این حاشیه ها، بدون در نظر گرفتن موارد حاشیه‌ای، اصل مطلب رو بیاییم بهش بپردازیم. آقا شما این خواستی که داشتی، این انتظاری که از من داری، من شرمندم، ببخشید، من احساس خوشی ندارم با این مسئله. این که شما گفتی، من نظر من این نیست. اینی که من حقیقتش واسه این مطلب، آقا من یه ارسی به من رسیده، آقا میگه بیا بده ماشین، ماشینم رو عوض کنم. شما میگه نه، حقیقتش من میخوام اینو پس انداز بکنم توی بانک، بعد از پولش استفاده کنم تو زندگی. یا مثلا میگی که من نظرم اینه که حقیقت شما بعدها ایشالا پول جور بکنی، بعد بیاییم با هم یه خونه بخریم، یا میخوام سرمایه گذاری کنم برای بچه هامون. نظر خب حق شماست. ما تو قسمت قبلی، جلسه قبل، تو بحث حقوق مالی و غیر مالی زوجین صحبت کردیم دیگه. کسی نمیتونه، همسر نمیتونه بیاد مثلا به خانومش بگه که آقا این ارث بهت رسیده، این حقوق بهت رسیده، این پول انجا بهت رسیده، این کسی بهت هدیه بده، اینو بده من میخوام فلان کارو کنم. نه، منتها بعد جوری هم بیان بکنیم که این باعث رنجش یا باعث دشمنی یا خصومت طرف نشه دیگه. با درک طرف مقابل در یک جای مناسب، در یک مکان مناسب، با یک رفتار مناسب، بعدم فقط همون مطلب رو، چیز دیگر رو مطرح نکنیم، فقط همون مطلب رو چکار بکنیم؟ بگیم آقا نظر من این نیست، به نظر من، و الفاظ به نظر من و منو اینطوری استفاده بکنید که خودتون رو بیان بکنید. احساس من اینه، نظر من اینه، اعتقاد من اینه. خب توی اهداف بعد
مثلا صحبت می‌کنیم، طرف مقابل همون موقع قبول، آیا
مدت اون رفتار
رو
انجام میده و بعد دوباره یادش میره، دوباره ما خطوره رو میده، دوباره یادش میره، دوباره اون کار رو انجام میده؟ بله، البته این، حالا اینم میشه گفت تو بحث ارتباط جرأتمندانه هست، دوباره خب خیلی مؤدبانه بگیم آقا ما این حرف رو با شما زدیم، تصمیم گرفتیم که این باشه، شما یه مدت پایبندی، الان فراموش کردی، من ازتون میخوام که زحمت بکش، لطف بکن، محبت کن، اون حرفی که قبلا با هم زدیم، توافقی که قبلا با هم کردیم، پایبند باش بشه. این هستش. مثلا تو بحث، من مثال بزنم براتون، تو بحث صابخونه و مستاجره، مثلا یه توافقی میکنن، بعد مستاجره میان بامبول میکنن، یا صابخونه میاد حرفش عوض میشه به خاطر گرانی، به خاطر مسائل دیگه، میاد میگه آقای مستاجر زحمت بکش پاشو. چرا؟ یا پاشو یا انقدر گرون کن. ما میگیم با هم قرارداد بستیم، قرارداد با هم بستیم، خواهش میکنم شما به قراردادتون پایبند باشید، به حرفتون پایبند باشید، همه چیز که مادیات نیست، آقا شما حرف زدید، ما هم مشکلات داریم، برای ازتون خواهش میکنم به اون قراردادی که با هم بستیم ملزم باشید. دیگه نه یا بگو که شما آدم خیلی فلانی هستی، شما خیلی
میگه حرف زدیم
ننوشتیم، ببین فرق نمی کنه که، حالا ببین مورد چی بوده، شما تختی میکنید، خب مثلا قسمت اول آخرش رو حس میکنید، بعد مثلا یه مطلب رو بیان میکنید، بعد پاسخ ها رو میاد با اون چیزی که تو ذهن خودتونه، نه تو ذهن من، میاد تطبیق میدید. ببین نمیشه برای همه رفتارها و همه مطالب یک نسخه واحدی رو پیچید، هر مطلبی، هر رفتاری، هر گفتاری یه نسخه خاص خودشو داره. حالا شما تو بعد تشخیص بدی دیگه، بگی خب آقا ننوشتیم، گفتیم خود، خب آقا شما مگه حرفتون سند نیست، مرد و حرفش؟ خب نه، شما بعد مطالبه گری بکنی، شما بعد مطالبه گری بکنی دیگه، بگی فرقی نمیکنه که بالاخره من تو حرفش مثلا میگم، یا فرقی نمی کنه، حتما که نباید بنویسی که نزد خدا وقتی کلام خارج میشه خدا می نویسن، ملائکه نوشتن، خدا نوشته، و این چه حرفیه آقای حرف شما، من شما انتظار ندارم، شخصیت شما خیلی بالاتر از این حرف هست، من شما رو خیلی بالاتر از این حرفا میدونم.
اون از ما قشنگتر صحبت میکنه. شما دختر من اینه، اون بهتر
بله. بله؟
میگه اون طرف بهتر از من بلده صحبت کنه.
خب شما باید یاد بگیر شما نه خب شما باید همون متناسبه او جواب بدی دیگه. اون میخواد بگه شما دختر منی، شما هم میگه خب شما هم جای پدر منی. دخترها کوچیکتر اگر اشتباه بکنن چندان عیب نیست چون کوچکن، اما بزرگترها نباید اشتباه بکنن. اگه قرار باشه شما که جای پدری مثلا پدری منی یا جای پدری یا بزرگتر هستی، شما حرفت حرف نباشه، به حرف خودت به قول خودت پایبند نباشی، و از ما کوچیک‌ترا چه انتظاری دارید شما؟
به حرفت سن نشین.
از ما کوچیک‌ترا بله؟ بله ما همش برمیگه به ارتباط دیگه. همون نحوه فن بیانم با تو همین بحث ارتباطه. یعنی یه ارتباط، ما جلسه قبل عرض کردیم گفتیم که گل کار ما تو ارتباطه. هر کسی که ارتباطش دقیق تر و بهتر باشه، اون شخص علاوز اجتماعی، علاوز عاطفی، علاوز عقلی کامل تره، پخته تره، بالغ تره. هر چی ارتباط دقیق تر باشه، یعنی اون عقلانیت طرف توی ارتباط گل میکنه که آقا چطور از حقوق خودش دفاع بکنه، چطور مثلا رفتار جرأتمندانه از خودش به خرج بده، چطور مصلحت خودش رو به اصطلاح حفظ بکنه. اون دیگه توی مهارت ارتباط دیگه، انسان باید هی مهارتش رو افزایش بده. بعد یه مطلبی هم بگم، ما دو تا مطلب داریم، یکی آموزشه، یکی بینشه. فرق آموزش و بینش چیه؟ خب
بینش که تفکر نگرش.
نگرش نگرش یعنی چی؟
نگاه ما به اون مسئله،
نگاه ما برداشت
نسبت به
مسئله
که آموزش
دیدیم
در حال یادگیری
فراگیری هست. تحلیل. خب ببین، حالا همه اینا درسته، ولی آموزش اون چیزی که از بیرون میاد، بینش اون چیزی که از درون میتره. درون است. یعنی ما بله درون است. یعنی اون آموزشی که ما دیدیم وقتی به کار میگیریم، تجربه پیدا میکنیم، یک نگرش درونی، یک تجربه درونی، یک مهارت درونی به ما یاد میده. درست شد؟ ما هر چقدر این نگرش بالاتر باشه، بهتر میتونیم مصلحت خودمون رو، اهدافمون رو تو بحث ارتباط جلو ببریم. یعنی علاوه بر اینکه ما مثلا میایم مطالعه میکنیم، آموزش میدیم، این آموزش ما کجا تکمیل میشه؟ زمانی که در ارتباط، در تجربه که اتفاق میفته، اینا رو ما به کار بگیریم. یعنی صرف آموزش و دانستن برای بحث ارتباط موثر کافی نیست. حالا ما میگیم
بینش هم وجدان درونی
شدیم. نه، بینش وجدان، حالا وجدان درونی اسمش رو اینطور بذاریم اون شناختی که، اون مهارتی که، اون نگرشی که دیدی که از درون انسان به واسطه تجربه و به کار بردن اون آموزش هایی که قبلا یاد گرفته ایجاد میشه. سخت شد؟ اون مهارت درونی، اون بینش درونی،
یعنی قبلا نداشتیم من کسبش کردم.
بله. اون حالا میخواید بذارید مهارت، میخواید بذارید اسمشو هنر. اون هنری که ایجاد میشه، شما مثلا توی میری خطاطی بهت یاد میدن، میگن آقا مثلا برو اینطوری بذار، نخره رو اینطوری بذار. بعد خب اینو یاد گرفتی، آموزش میشه از بیرون به شما یاد دادن. ولی وقتی میای اینو تمرین میکنی، تجربه میکنی، یه مهارتی، یه هنری کسب میکنی دیگه، اون هنره میشه بینش شما،
اعتقادمون
هم میشه. ببین، هر اون زیبایی کار شما، اون پختگی کار شما میشه بینش شما، پختگی کارتون. شما داری خط می نویسی، خب یه آموزش، همه اینجا یه آموزش دادن، مثلا فرض کنیم کلاس خطه. بعد که آموزش دادیم، گفتیم خب میخواییم بنویسیم به این به رو بنویسید. درست شد؟ یکی مثلا اومده قبلا 1000 بار تجربه کرده نوشته، یکی 100 بار، یکی تا حالا اصلا تجربه نکرده. اون کسی که بیشتر تجربه کرده زیباتر می نویسه، استوارتر می نویسه. بله، این پختگی.
اون شکلی که به هنرمندی و
زیبایی، احسن، اون پختگیه،
اون پختگیه که
بله. آفرین، احسن. یعنی ما این بحث آموزش رو مطرح میکنیم، ولی شما باید اینها رو به کار ببرید، تجربه بکنید با افراد مختلف، موضوعات مختلف. توی شما در اثر تجربه و به کار بگیرید این تکنیک ها، حالا عزم کرد ادامه داره بحثمون، شما یک پختگی ایجاد میشه، یه هنرمندی، یه توانی ایجاد میشه، اون توان میشه بینش درونی شما. بله اون هنره. بله بله. حالا گاهی وقتا ما تو رفتار جرأتمندانه، به قول خواهرمون که گفتن طرف مثلا زیر بار نمیره، یا مثلا زبون بازه، یا مثلا فرار میکنه و اینها، چیکار بکنیم؟ خب این سه تکنیک ها هست تو بحث رفتار جرأتمندانه، اینا رو اگر ما یاد بگیریم پیاده بکنیم، خب ما هم میتونیم دوباره طرف رو توی تور بندازیم. گاهی وقتا بعضیا مثل ماهی هستن لیز میخورن، خب اشکال نداره با تور بگیرش، اگه با دست نمیتونی بگیری. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو میگفتش که خدا یه در میخواد بگیره، یه در با تیره، یه در با تاره، یه در با تور، اگه اشتباه نکنم اینطوری خدا میگیره یه در از بندگانش رو. خب ما هم گاهی وقتا تو رفتار جرأتمندانه از تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کنیم. حالا مثلا تکنیک‌ها چیه؟ هیچی، تکرار خاصه. فراموش کرده؟ آقا یادتون میاد که ما 20 ماه پیش با هم صحبت کردیم؟ شما چی تصمیم گرفته بودیم؟ اینو فراموشه. زحمت بکش با حرفی که زدی پایبند بشه. چون اگر پایبندی تو زندگی نباشه، بعد فردا بچه‌هامون یا توی من هم تاثیر منفی میذاره، منم به یه سری مسائل پایبند نمیشم، زندگیمون رو هوا میره. طرف میگه اه راست میگه، ها راست میگه، اگه الان من گوش ندم فردا اون گوش نمیده، فردا بچه‌ها گوش نمیدن، ولی اگه الان من گوش بدم فردا خودش گوش میده، فردا بچه‌هام گوش میدن. یعنی پیامدها رو که مطرح میکنی طرف قبول میکنه. تکرار خاصه بهش میگن صفحه خط کرده، یعنی برمیگردی، یعنی میگی نگاه کن، یه مشقی دادی، یه تکلیفی دادی، مثلا طرف تکلیف رو نوشته، بعد حالا بعد دور برمی بیا دفتر مشق تو بیار نگاه کن، بعد نگاه کن اینجا خط دادم، صحبت کردیم، توافق کردیم، شما دوباره همینو یا بنویس اجرا بکن. آه تکرار خاصه. خلع سلاح، طرف هم شروع میکنه در مقابل استدلال شما، نظر شما شروع میکنه حرف زدن، حالا یا پرخاشگرانه یا مثلا رندانه یا مثلا مذاکره باهاتون میکنه، حالا هر جوری که باهاتون برن، شما اون خل سلاش کنید، یعنی بگید آقا آیا انتقاد، آیا نگفتن حق من هست یا نیست، آیا این مطلب جزء حقوق من هست یا نه، آیا من میتونم اظهار نظر بکنم یا نمیتونم. خب بله شما میتونید اظهار نظر کنید، بله خب حق شماست، آقا من نظرم میاد راست چی میگی؟ نظر من تموش دیگه، زیادم نباید کشش داد، یعنی خیلی مختصر مطلب رو گفتید قاطعانه و محترمانه، تمام بگذارید. یعنی روش برخورد با انتقاد، یعنی موافقت با خود انتقاد یا حق انتقاد، استفاده از کمترین پاسخ مؤثر، بحث نکنید، بحثا غالبا به جدل می انجامه یا رنجش ایجاد میکنه. نه مثلا نظر من اینه، خواسته من اینه، من دید خوبی ندارم، احساس خوبی به مطلبم. جرأتمندی فزاینده، گاهی وقتا شما ایسی میگی، طرف میگه، بعد طرف از زیرش فرار میکنه، خب شما خیلی قاطعانه تر با زبان بدن استفاده بکنید. زبان بدن چیه؟ خیلی من ناراحتم آقا، خیلی ناراحتم، خیلی دلخورم آقا، ناراحتم. چرا چی شده؟ مگه ما فلان مطلب با هم حرف نزدیم آقا؟ شما اینطوری برخورد میکنی، من خیلی، من دلم تو زندگی خالی میشه، من اعتمادم از دست میدم. یعنی خیلی جرأتمندانه با بادی لنگویج، یعنی با زبان بدن، حالا اخ کردن، عصبانی شدن، ناراحت شدن، رو برگردوندن، قهر کردن به این معنا نیست که مثلا قهر کنیم، مثلا بگیم دیگه سر سفره و مثلا چیزای دیگه با هم، نه، قهر کردن به این معنا که یه مقدار مثلا خودمونو بگیریم، نه اینکه مثلا بخوایم یه سری حقوق همسر یا حقوق خودمون یا زندگی رو تخریب بکنیم، نه، این هیچکس تایید نمی‌کنه. یعنی رفتاری جرأتمندی بیشتری رو از خودمون، قاطعیت بیشتری رو از خودمون چیکار کنیم؟ به خرج بدیم. تمرین در مورد هر یک از تکنیک ها تحقیق بکنید. 4 تا تکنیک براتون عرض کردم تو بحث جرأتمندی، تحقیق بفرمایید. خب خدمت شما عرض کنم که یه مثال بزنیم. شما تو صف نونوایی هستی، درست شد؟ صف نونوایی هستی، یه خانومی یا آقایی میاد میخواد خودش جا بزنه بره جلو، جلوتر شما بگیر، بهت میگه که ببخشید من عجله دارم، میشه از شما زودتر؟ خانم ببخشید، آقا ببخشید، میشه من عجله دارم، میخوام نون بگیرم برم کار دارم، ببخشید اجازه میدید فلان؟ خب پاسخ انفعالیش چیه؟
بفرمایید.
باشه بفرمایید.
اجازه نمیدید.
پرخاشگرانش چیه؟ پرخاشگرانش چیه؟ نه این معجله داریم، پرخاشگرانه نمیشه. این هم پرخاشگرانه نیست. با عصبانیت، با عصبانیت، با تحقیر، با استفاده از کلمات مطلق. نخیر خانوم، نخیر آقا، بفهمید آقا، نخیر آقا، بفهمید آقا، مثلا رعایت کنید حقوق خودتونو. آقا یعنی چی خانوم؟ یعنی چی رفتار شما؟ خجالت بکش، این میشه پرخاشگرانه.
مثلا به خاطر کرونا فاصله وای میسیم، همسایه‌مون پیرمرد بود، بعد دیگه میشناسن دقیقاً همدیگه. بعد نوبت من بود، قبل من یه پسر بچه گفتم وردا پسر نرفت، گفت ساده میخوام من رفتم. من تا برم آقای اومد گفتم که نوبت منه، بعدش دو سه تا به من پشت داد. بعد گفتم آقا شما چی بگم، شما سنتون زیاده.
بله حالا یه سری جا
دوباره یه پشت دیگه به من داد. واقعا
بله حالا
من به دخترش گفتم
کار خوب کردی، کار بسیار مناسبی کردی.
حالا یه مرد بیکار همش تو میدون نشسته، ده دقیقه پیرتر چی میخواد بشه؟
دقیقاً یه ده از پیران ما
متأسفانه
خرفتن و تربیت ناصحیح پیدا کردن، یعنی نه پذیرش دارن، نه مسئولیت پذیرن، نه فهم دارن، یعنی واقعا به معنای صحیح خودش خرفتن و ناپخته و مانند بچه ها یا مانند آدم های نابون و جاهل عمل میکنه.
من به
پسر
یاد دادم میری مثلا پیری کسی چیزی من اشکال نداره، ما اجازه بده، هر سری میاد ما یا آقای گفت اشکال نداره.
حالا الان میرسیم، یه سری جا هست که این رفتار جرأتمندانه رو اگر انجام ندید یا به یه طرق دیگه پیگیری کنید بهتر. الان شما کار خیلی خوبی کردید، اونجا بحث نکردید و ادامه ندادید و رفتید به اون خانوادهش و غیرش محترمانه و مؤدبانه گفتید. هرچند تو اینجور پیر مردای اینطوری، آدم ها اینطوری، تأثیر خیلی کمی داره، برمیگرد کن دخترش هم فوش میده، یا دخترش هم میدونه باباش چیه، بله تأثیر نداره، بله، یا اونم میدونه پدرش چیه، ولی شما حداقل که اون احساس خودتون رو چیکار احسن تخلیه کردی، رفتی گفتی، همین که رفتی انتقال دادی. ببین اگه همه مثل شما باشن، همه رفتار جرأتمندانه داشته باشن، حق ضایع نمیشه. ولی تو همون جمعی که مثلا 20 نفر 15 نفر بودن، هیچ کدوم مثل شما فکر نکرده، عمل نکرده. اگر تو همونجا 5 نفر 3 نفر میومدن میگفتن پیرمرد خجالت بکش، چرا مؤدبانه حرف نمیزنی، از شما زشت در موی سفیدت بعد شما خجالت، اعتراض موی سفیدت ما داریم. خب اگر آها به خاطر همین رفتار، ببین منفعلانه است، یعنی چی میگم منفعلانه است، یعنی خب اگر اون کسایی که پشتن دارن میبینن بگن خب فردا دختر ما میاد دست شما در نگه، فردا دختر ما میخواد بیاد نون بگیره، خانم ما میخواد بیاد نون بگیره، فردا خب ایشون میاد دوباره به خانم ما فوش میده، به خواهر ما فوش میده، به همسر ما فوش میده، امروز برای دیگری فردا برای منه. اگه این رو هم دیگران به اون فهم برسن و آموزش ببینن، خب اونم میان شما نخیر آقا بفرمایید کنار، آقا چهار نفر بگن بفرمایید کنار، دیگه اون پیرمرد هیچ وقت جرأت نمی‌کنه بیاد همچین رفتار پرخاشگرانه رو داشته باشه. خب بله، پاسخ پرخاشگرانه اینه که مثلا بگی به جهنم که عجله داری، برو برو بس عقب بابا دلت خوشه، میشه رفتار پرخاشگرانه تو همه با عصبانیت و تحقیر. ولی رفتار جرأتمندانه مثل چی؟ بفرمایید چطور پاسخشو میدید؟
همین که گفتیم
میگه چی؟ وقتی
ما هم
صفحه
ساده
شما هم وقتی نمیتونه باید ما بگیریم.
متاسفم،
منم عجله دارم، دخترم خونه هست میخواد بره مدرسه، من کار دارم، الان جلسه دارم، کلاس دارم، من محترمانه ببخشید. هم گفتم مختصر. احسن. من اگه خب حالا همون یه سری جاها
بله.
خب ببین حالا همین ببین گاهی وقتا اراده جمعی میخواد ببینید
گفت هیچ کس هم چیزی نمیگه
خب همون ببین
خب دیگه
خب همون
امر به معروف و کلا همه
بله همون اون مشکل اونه اگر چهار نفر یه چیزی میگفتن یا نونبا ورود پیدا میکرد نظم رو برقرار میکرد میگفت آقا شما فرمایشتون چیه
خود
نونبا دعوا شده
گفت اینا که تو پختی بیسکویته 20 تا به من نون بده
متاسفانه از تو جامعه ما هم
شده گفت حالا بیسکویت میخوای اصلا دو تا بده گفت من از لجی تو 20 تا
میخوام چون این طورن یه ذره پرخاشگرانه رفتار میکنن و غیر منطقی برخورد میکنن و متاسفانه این هست توی اجتماع ما کسی هم نه حالا کجاها توصیه نمیشه این دفتاره به اصطلاح جرأت مندانه کجا میگیم این کارو نکنید یا یه جوری دیگه پیگیری بکنه حالا عرض میکنیم این مثلا یه جایی مثلا توش یه خطری هست مثلا یکی تصادف کرده بعد شما هم شاهد اون قصه هستید از ما میخوان که آقا اینو مثلا ورداریم ببریمش بیمارستان خب یه وقتی از یه جایی هست که هیچ کسی نیست تو بیابون طرف افتاده داره میمیره اون یه بحث دیگری هست اما وقتی تو شهره اصلا این کار نکنید زنگ بزنید آقا 110 زنگ بزنید به اورژانس اتفاق افتاده زحمت بکشید بیایید ببرید فردا اگر خدا نکرد اون رفتا مثلا طرف تصرف کرد شما میبرید فردا قطع نخا میشه بله قطع نخا میشه قطع نخا میشه فردا میفته میمیره شما نیت تام این نبوده؟
نه ثابت کن. چه طرح می‌دارم؟ منو مدرسه خوردیم که میگن جزء هفت اصول هفتگانه هستش که انسانیت مهمترین بخش از دیانت و تقوایی
بله.
مخصوصا مسئول.
بله دقیقاً درسته.
زمانی که حتی زمانی که یک مسئول من به عنوان امدادگر وارد سرش قرار می‌گیرم اگر اتفاقی بیفته که دچار مرگ بشه، مسئول رو به بیهوشی کامل بره، به صورت حالا پزشکی قانونی عمدن یا فهمم بودن حالا مشکلات پزشکی من رو مشخص میکنه در غیر این صورت اصلا هیچ حقوقی و قانونی در مورد این که مثلا عدم کمک کردن شما باعث نجات فرد یا کشتار فرد میشه
آخه به یک وقت درست میفهم به یک وقتی از شما رفتی هلال احمر آموزش دیدید ولی یک وقتی از طرف آموزش ندیده
خب بله خب
قطعا این
کسی که یک کاری بلد
نیست
نباید
احسنت تو ولی یه وقتی از آقا شما بلدی هم قانون رو میدونی هم میدونی چجوری باید این رو مثلا انتقالش بدی خب ولی یه وقتی از کسی اینا رو نمیدونه نه آموزش دیده نه قوانین رو میدونه خب فردا میاد میخواد اینو بلند کنه مثلا بذاره تو ماشین ببره درست شد این ضرب خورده تو کمرش یا مثلا تو خب قطع نخا شد اون به نظر شما میتونه تو دادگاه بگه من برای انسانیت کمک کردم خب قاضی نمیگه شما بلد نبودی شما میتونستی زنگ بزنی اورژانس بیاد شما عقلت کجا بود عقلت کجا بود که این تصادف کرد پاش مثلا معلومه خورد شده شما برداشتید اینو بلند کردی و شما که من شما پرستاری مگه شما چه جوابی داره؟ هیچ جوابی نداره محکوم میشه. اصلا
کسی که یک حرفه و یک کاری بلد
نیست، یک کاری بلد نیست. ما همون مخصوصه. دقیقاً همین دیگه ما هم همینا میگیم. یه زمانی از طرف آموزش دیده، بله فهم شما درسته آقا من امدادگرم بلدم. من ورود پیدا می‌کنم. یا مثلا برای ما طلبا چون ما لباس که پوشیدیم همین لباس پوشیدن ما خیلی برای ما مسئولیت میاره. مثلا همین چند وقت اداره که ما بودیم این عینه زیاد هست این مسئله یا میان به ما میگن یا انتقال میدن مسائل مربوط بهش مثلا به اداره به رئیس به مدیرا به رؤسا به مدیر عامل یا بالعکس یا بین خودشون اختلاف هست یا مثلا تعارض ایجاد میشه میان به ما میگن خب ما اونجا بگیم آقا به ما ربطی نداره خب از ما انتظار ندارن یا شما روحانی هستی به اصطلاح لباس شما جایگاه شما نقش شما اینه که بعد به عنوان مصلح بیای حرکت کنی آموزش بدی به ما رفتار شما برخورد شما آموزش شما شما الگوی ما هستی یه وقت هم بخوایم ورود پیدا بکنیم خیلی قصه داره فردا باید جواب بازرسی رو بدی فردا باید جواب حراست رو بدی یعنی ببینه همه هست. من یه موردی بود به من گفتن خیلی مثلا لاتمنش بود طرف توی مثلا حراست، چهار تا برخورد بد کرده، همون طرف در مورد مدیر قبلیش هی میواد هر دفعه هر مثلا چمک رو میواد بدگویی میکرد خلانی میبینی حاجی به خدا به این یه چیزی بگو وگرنه گرش میزنم، ورزشکارم بود بعد گرش میزنم اینو حاجی، خیلی خودم رو نگه داشتم با مش نکوبیدم تو دهنش. همین آقا مثلا حالا که اومده حالا یه مقدار رتبه پیدا کرده همون رفتار اون رو داره با دیگران میکنه. من رفتم بهش گفتم که فلانی آقای فلانی، گفت بله، گفتم یادته زیرا به فلانی میمدی بشه من میزدی هی میگفتی برو بهش بگو اخلاقات درست کن، حرف زدنت درست کن، چرا با از بالا به پایین حرف میزنی، چرا مثلا این اصطلاحات رو به کار میبری؟ گفت حاجی خیلی فلان بود. گفتم خب عزیز من تو خودت هم داری با تو میزدی جای اون قبلیه، چرا حاجی کی به تو گفته؟ گفتم ببین این حرکتی که تو کردی خب همونطوری که تو میومدی به من میگفتی دیگران میان در مورد شما به من میگن. من ازت خواهش میکنم که شما هم مثل قبلی اونطوری رفتار نکن، من به قبلی تذکر میدادم به شما هم تذکر میدم عزیز من اینا رو اصلاح کن. خب حالا من اینو گفتم دیگه، بالاخره ما به عنوان روحانی امام جماعت معمم حالا هر چی که هستش نظر من اصلاح ذات البینه، خب ما با اون کاری نداریم، اصلا برای من مسئله است دردسره که من برم بگم آدم نادون بخوام بیام امرن از ما کردم آموزش رو قبول نمیکنه که، چون رفته و ناراحت شده بود، فردی هم بهش گفته بودم، یعنی گفتم یه دقیقه تشریف بیارید آقای فلانی اینطوری، جلوی کسی نگفته بودم بدون حاشیه، رفته به رئیسش گفته بود حراست، حاج آقا اومده اینطوری با من برخورد کرده بود، حراست هم اومده بود شما بعد نماز حاج آقا مسئله تون، گفتم بفرمایید من میدونستم برای چی اومده، ما حواسمون جمعه. گفتش که آره خبر واحد حکمش چیه؟ گفتم بستگی داره کی گفته باشه. بعد خندید و گفت این فلانی شنیدم شما رفتی به یکی از نیروهای ما تذکر دادی، ببینید ما مثلا رفتم اصلاح ذات البین ایشون چجوری داره حقوقی با من برخورد میکنه. گفتم آقای فلانی قبل از اینکه شما بیاید با من دوست بوده و هر روز میمده هر مثلا هفته چند بار من قبلی بد میگفتی با این رفتارها، الان هم خودش دچار این رفتارها شده، من همونطوری که به قبلی از باب رفاقت دوستی خیرخواهی اصلاح ذات البین امر معروف نهی از منکر رفتم تذکر خصوصی دادم به ایشون هم دادم، تذکر عمومی ندادم که یه مسئله است بین من و ایشون، ایشون اگر ناراحت شده چرا مالی به شما چه ربطی به شما داره داره، من اومدم نامه نوشتم یا تو پشت مثلا تریبون ایشون رو بازخواست کردم، ما اومدیم تو خصوصی بهش گفت، ایشون اگه مطلب بود خصوصی به خود من بیاد بری چرا حقوقیش میکنه. به این قصه همه هست ولی بالاخره یک کسی یه جایی باید بود پیدا بکنه دیگه، اگه همه میخوام بگن آقا به ما چه بیدش کن بابا، خب بیدش کن امروز برای دیگری فردا برای تو پیش میاد، امروز به اون خانم پشت دادن فردا به شما پشت میدن، اگر اونجا وایسادی اینجا هم دیگران برای شما نیستن. این باید تو جامعه ما آموزش داده بشه و ما یاد بگیریم و ما هم باید تو این زمینه حدشکن باشیم. حالا مثلا یه سری جا هست که رفتار جرأتمندانه مشکل ساز میشه، مشکلات خیلی به اصطلاح سنگینی را ایجاد میکنه، تو زمینه ما توصیه نمی کنیم که ورود پیدا کنه نه آقا ثواب داره یا الله بگو بلندش کن، آقا یا الله بلند بعد بدبخت قطع نخواه شد، یا اینطوری که شما بلند کردی خونریزی داخلی کرد افتاد مرد، شما نیتت خوب بوده اما چون آگاهی نداشتی باشد. یا زمانی که طرف مثلا در حالات و روی خوبی نیست، مثلا طرف این مشروب خورده قهوه دستشه مشروب خورده، معلومه این اصلا الان قاطیه، معلومه یه سوی مشخصه دیگه، یا مثلا اصلا حوصله نداره، طرف اومده اصلا معلومه این آقا از بادی لنگویدش رفتار بدنش زبان بدنش شما متوجه میشه این آقا اصلا حالت عادی نداره، خب اونجور جا سکوت نکنه، آقا قمه برمیداره چاقو برمیداره میزنه یا خودش رو میزنه یا شما رو میزنه یا شر رو ایجاد میکنه، اونجور جا مثلا ورود نکنید و اون رفتار جرأتمندانه شما اون مشکل درست نمیکنه بلکه حادش میکنه، بیشترش میکنه. یه جایی هستش که مثلا طرف میخواد شما تحریک کنه برای یه کاری، از اون به شما ضربه بزنه یا به نیت دیگه برسه. مثلا میگم حراست میخواد زیرا به شما رو بزنه، حالا اداری من صحبت میکنم، یکی میفرسته جلو برو این کارو کن که این کارو بکنه که ما مثلا فیلم برداریم یا ضبط بکنیم یا غیره بکنیم که زیرا به اینو بزنیم و بندازیمش بیرون. شما هم میدونی این آقا که اومده برای پشتش یه قصه ای داره، یه داستانی داره. خب توی اونجا شما باید چیکار کنی؟ وقتی جرأت مندانه نشی. باشه چش. آره تحریک نشی. نه خویانه چش. باشه ان شاء الله چش. یکی اومد توی یکی این مناسبت ها یک کینه ای داشت، میخواست جنگ بندازه، اختلاف بندازه، اومد پیش خواهر مثلا کسی، یعنی فامیل نسبتی بود، حالا نمیخوام زیاد بازش بکنم طول میکشه، میخوایم بگذاریم، میخواست یه نیت دیگری رو داشت، میخواست تحریش بکنه این خواهر رو که خواهر بپره به این، اینم بپره به این، تو اون مناسبت مراسم رو به هم بزنه، اینا جنگ رو دعوا بندازن سر کینه ای که داشتش. بعد خدمت شما عرض کنم که حالا خواهر ساده هست، اما حالا خدا کمکش کرده بود، یه اول خیلی چیز گفته بوده، گفته بوده شما چه کاره ای، بعد گفته بوده بفرمایید، بعد این خواهرش گفته بوده که هیچی نه اینا دنبال شر رن، دنبال دعوا، دنبال قصن مراسم خراب بکنن، شوهر من رو به واسطه اینکه به من بیه دانگه شما در شو از شوهر من انتقام بگیرن، چی نگو. گفت چش آیه فلانی چش بفهم چش. بعد رد شده به رفته بود. یه سری جا هم واقعا نمیشود رفتار جرعتمند، اون جایی که امکان داره، اون جایی که مقدوره، اون جایی که منجر به اصلاح میشه، منجر به آموزش میشه، رفتار جرعتمندانه داشته. اون جایی که منجر به آموزش نمیشه، مشکل رو حادتر میکنه یا مشکل حاد ایجاد میکنه، ارزشش رو نداره، یا نگاه میکنی اصلا مسئله اون نیست، مسئله فرعیه، مسئله اصلی چیز دیگه ایه، شما خب بیا به اون جواب بدی، اون طرف دنبال اون کار نیست، طرف دنبال یه سری اهداف دیگری هست، شما حال برید جرأتمندانه بگی نه خب چی مثلا
جواب نمیدی
دیگه، اون شرح صدره دیگه، شرح صدره، باید بله شرح صدره. ببین اصلا تو رفتار عمومی اصلا کسی شرح صدر نداشته باشه موفق نمیشه.
مثلا توی مجلس اعضا هم نزدیکترین کس هم فوت کرده، خب من خیلی برای اون ناراحتم.
نه خوبه کافی
دوستان، من خیلی ناراحتم.
اگه برای من کافی
طرف برگشته، حالا اونو که داره پشت میده هیچی بود، بعد مثلا خانواده من هم قاطی اون کرده، خب من تو اون شرایط اصلا خودم عادی نیستم که اونم داره اونجوری میکنه، بعد واقعا دیگه آدم نمیده چی بگه، کجا بذاره بره.
شما باید بگید متاسفم برای فهم شما، اخلاق شما خب هم نه، شما اون احساست رو بیان کن، تخلیه کن خودت رو.
ما جواب ندادیم، یکی دیگه جواب داد، بعد برگشت کن مادر تو 30 سال جواب من رو نداده، حالا تو یه علف بچه داری جواب میدی.
مادرم نده اشتباه کرده، اشتباه کرده مادرم نده، باید اشتباه کرد، بعد میگفت. شما اون ببین تو بحث رفتار جرأتمندانه، شما باید جرأت بکنی نظر تو بگی، احساس تو بگی، دیدگاه تو بگی، خواست تو بگی. حالا نه مؤدبانه دیگه، مؤدبانه و مؤدبانه میگم یه سری جا هستش که اگر شما رفتار جرأتمندانه داشته باشی اصلاح نمیشه، مشکل رو چند برابر میکنه. خب اونجا باید بگذری دیگه، رها کنی بگذری. یه سری اصلا گاهی وقتا سکوت جوابه.
آره.
ولی خب این که مثلا تا اونجا که بتونید و این مشکلات ایجاد نشه، اون خاص خودتون رو، اون نظر خودتون رو، اون احساستون رو بیان کنید. آقا مده داره پشت میده، زورگویی میکنه، حالا حرفم نمیتونی بزنی؟ یعنی چی؟ داری با زبان بدن داری یارو میزنی، همه متوجه میشن، همه متوجه میشن. یا مثلا یه تکی کلام بر استفاده میکنی، میگی گاهی وقتا مثلا سکوت در مقابل یه ده بهترین پاسخ. شاید تو نگاه میکنی، من تو نگاه میکنی، هر خودش میفهمه چرا؟ میفهمی بعد نگاه میکنی بعضی موارد مثلا طرف فرداش دو ساعت بعدش شبش یه هفته بعدش
گفتن تموم شد دیگه، حالا ما مراسم رو انداختیم، بعد دخترش از پشت زنگ زد و عذرخواهی کرد.
آه دیدی واقعا. ولی اگر شما اونجا مثلا ورود پیدا میکردی، ورود پیدا میکردی
با حضور دیگه، من خودم خیلی یعنی با حضور نگه داشتم، چون مثلا عمو تازه فوت کرده بود، عمو پشت میداد و بابای منم قاطیه اون کرد.
دقیقا هر خواهی
یعنی من روانی شدم مثلا
تو حیات دنبال
من تو حیات کش بده کجا
برم؟ حالا یه وقتی نگاه میکنم بنده خود خودش مشکل روانی داره، مشکل روانی داره، حالا یه طرف مشکل روانی داره، یا نگاه میکنی نه واقعا چینه ای چیزی خودخواهی نسبت به شما داره که آقا مثلا این مطلب رو میخواد حتما به سرانجام بزنه.
بخش داستان بله، برای همین دفتر جرأت منظره تو خانواده به پدر مادر فرزندان یا فرزندان به پدر این چجوری باید عمل کنه؟
خیلی باید دقت بشه، چون ما توی فرهنگ اسلامی داریم که نسبت فرزندان نسبت به پدر و مادر مطیع محض باشن، مطیع محض. البته باید نظراتشون رو بگن، رفتار جرأتمندانه باز دارم میگم، بازم دارم تکرار میکنم، رفتار جرأتمندانه به معنی رفتار جسورانه و شجاعانه و بیباکانه و گستاخانه نیست. رفتار جرأتمندانه یعنی ما مؤدبانه خیلی مختصر نظرمون، خاصمون، احساسمون رو
کنیم،
فرق نمیکنه به هر کی، به همسر بگیم، به خانومون بگیم، به بچه‌مون بگیم، به داداشمون بگیم، فرق نمیکنه، خیلی مؤدبانه اون احساسمون رو، نظرمون رو، دیدگاهمون، خواستمون رو، یه از اون حقوق خودمون مردمون رو دفاع بکنیم. بیان از بیان
از
آفرین احسن. وقتی شما انتقال میدی، خب وقتی سکوت کنی یارو میگه مثلا آره خودش هم فهمید که چی نمیفهمه، یا ببین حرف منه، یا من خیلی عاقلم. یعنی شما وقتی مؤدبانه بند میگردی میگی که دستتون در نگه، من فکرم هر یه دونه چایی بخورم شما پویسر چایی تو میبینیزی. بعد خدمت شما از کنم که شما وقتی نظرت رو میگی، یا مثلا پدر میگه دخترم تو باید بری این رشته رو بخونی. من یه جا بودم، طرف لیسانس مامایی داشت، سطح دو حوزارم داشت، لیسانس حوزارم داشت، جامعت و ذره رو میخونی تو خون، ولی لیسانس مامایی هم داشت. بعد صحبت کردم که آقا من اصلا به مامایی هیچ گونه علاقه ای نداشتم، گفت فقط به خاطر بابام، بابام خیلی برام عزیزه، بابامو خیلی دوست دارم، رو حرف بابام حرف نمیزنم، اصلا بدم میاد از مامایی، فقط به خاطر بابام.
کارش نمیتونه درست انجام بده.
نه غلطه، داریم غلطه دیگه. طرف خانم دکتر رفته 10 سال درس مونده، جراح شده، حالا بوی خون میبینه یا خون میبینه حالش بد میشه، میگن پس چرا اومدی این 10 سال عمرتو گذاشتی؟ خاطر پدرم، مادرم، خانوادم، همه تشویقم میکردن. بابا خود چرا نیومدی احساس تو بگی؟ بگی پدر جان من شما خیلی برای من عزیزی، اما بابا من احساسم به این رشته، به این چیز اصلا من نمیتونم کنار بیام، بابا خوشم نمیاد، احساس تو بگو. آقا پدر مادر میگه حتما دخترم باید با این ازدواج کنی، همسر پسر، حتما پسرم باید دختر، این دخترمو تو بگیری، دختر خالتو بگیری، شما نسبت به اون احساس نداری. وقتی سکوت میکنی، خب فردا وقتی نسبت به عشق نداری، فقط به خاطر پدر یا مادر اومدی به ازدواج کردی، چه اتفاقی میفته؟ طلاق
عاطفی.
نمیگم همه موارد، گاهی وقتا محبت ایجاد میشه، ولی تجربه نشون داده، آمار نشون داده که وقتی که ما رفتار جرأتمندانه نداشتیم، احساس رو بیان نکردیم و تسلیم شدیم، موفق نبودیم، موفق نخواهیم شد. خب چه بگو؟ بگو پدر جان شما اگه عمل بکنی عیبی نداره، ولی بابا من اصلا ایشون دوست ندارم، اصلا نسبت به ایشون من احساس هیچ احساسی ندارم، یه احساس برادرخواهری دارم، یه احساس مثلا اینطوری، مثلا یا من نسبت به اصلا از ایشون خوشم نمیاد، بابا اصلا ایشون دوست ندارم. شما وقتی مؤدبانه ها، نه مثلا با حالت مثلا گستاخ، باز دارم میگم اخلاق جرأتمندانه یعنی چی؟ یعنی که شما احساست و نگرش و خاصت و حقوقت و مؤدبانه محترمون برکن، این جرأتمندانه به معنی این نیستش که بیاید گستاخی بکنی یا بیباکی بکنی یا داد و بیداد بکنی، نه من خونه فرار میکنم، آبروتون رو میبرم، یه کاری میکنم که فلان. خب رفتار جرأتمندانه نیست، رفتار جسورانه بیباکانه است، رفتار نابخردانه است، نه نیست. رفتار جرأتمندانه یعنی شما خیلی عاقلانه با تکنیکایی که گفتیم ان شاء الله با سال ادامه خاطر خیلی راحت مؤدبانه با اخلاق با خیلی مختصر با تکنیکایی که هست شما اون از حقوق خودت دفاع کن. پدر جان شما بابای منی، اما ببینم آیا منم باید راضی باشم یا نه باید راضی باشم بابا؟ میخوای منم خوشبخت باشم یا نمیخوای خوشبخت باشم بابا؟ چرا دخترم خوشبختی تو میخوام فلانی پولدار دکتر مهندسه؟ بابا همه چی که دکتر مهندسی نیست، همه چی پول نیستش که من از هرچی خوشم نمیاد، من از آدم چاق بدم میاد، من از آدم لاغر بدم میاد، من آدم قد بلند دوست ندارم، من آدم مثلا قد پوشی خوشم نمیاد، من از مثلا چهره مثلا سیاه خوشم نمیاد، چهره سفید بدم میاد، من اینطوری. حالا سلام متفاوته دیگه. اینا رو وقتی میگی پیامدها رو مؤدبانه میگی غالبا جواب میده.
آیا این تفکر درست هستش که جسارت بیش از اندازه به سفاهت و بی‌خردی منجر؟
دقیقاً همینه، احسنت. دقیقاً همین. یعنی اصلاً یکی از جاهایی که نشان بی‌عقلی و سفاهت طرفه اینه که این خداوند یکی 8 هیجان به ما داده. حالا میرسیم الان بهش، به بحث مدیریت هیجانات. یکی از این هیجانات ترسه، یعنی ترسه. اگر ترس خیلی کم باشه یا ترس نباشه میگن طرف خیلی گستاخه، خیلی نه شجاع نیست، شجاع نمیگن. ترس نباشه میگن طرف خیلی جسوره، خیلی گستاخه، خیلی بیباکه. مثلا یه مثالی بگم، بعضی از خانمای ما پا میشدن توی این اربعین، پا میشدن تنها یا با دو تا سه تا خانم دیگه پا میشدن میرفتن زیارت اربعین سه بیشتر، این درسته به نظرتون؟ چرا درست نیست؟ آها چرا درست نیست؟ میدونی؟ نه میدونی چند تا از این خانوما رو توی همین عراق تو همین
خیلی هم اتفاق افتاده.
اولا اینکه خیلی ها برنگشتن، یعنی من آماری که داشتم توی یکی از به عنوان یکی از کارشناسای چیز رفته بودم مثلا اربعین رفته بودم، آماری که داده بودم مثلا توی یکی از این سالا حدود 700 تا زن و دختر بعد نگشته بودن.
نه
ببین، اولا که تو فرهنگ اسلامی نه حقوق شما نیست. ببین اولا که تو فرهنگ اسلامی خانوم بدون اجازه همسر نمیتونه، یک. دوباره که کراهت خیلی شدید داره خانوم زن بدون محرمش سفر میکنه، یعنی یا پدر یا برادر. اجازه بدید یا پدر، گوش بدید، یا پدر یا برادر یا پسر بزرگ که بتونه مراقب شما باشه. کراهت شدید داره، اولا که اجازه میخواد، دوباره که وقتی سفر میکنی بدون محرم کراهت شدید داره، سومی که اصلا نمیدونم بعضی خانوما چطور فکر میکنن بابا زن موجود ضعیفه، زن یه چاقو میکشی روش دو نفر احاطش میکنن، سه نفر احاطه میکنن اصلی میشه. بعد برای زن اون چیزی که خیلی براش مهمه حیا و عفتشه، پاکیشه. آقا 700 نفر زن رفتن اصلا معلوم نیست چقدر آمار چیز آزار اذیت واسهشون چیز شده. همین عربا، بله همین عربا، همین خود هم عربا هم مسافرها. شما من الان یه صحنه‌ای رو اصلا دوست ندارم بگم چون هم تو حاشیه میریم نمیتونم بحث رو جمع کنم و هم که حالا چی دار مثلا شاید حالا خوب نباشه از یه مردی از آقا بشنه باره هرچند روحانی باشه، ولی من خودم واقعا اونجا میرفتم سخنرانی میکردم تو یکی دو روز مونده به اربعین تا یعنی اربعین دیگه خلوت میشد دیگه، اربعین دیگه موکبا جمع میکردم میرفتم. من اونجا میدیدم مثلا خانوما واقعا خانوما خوب، یعنی اصلا هیچ گونه روی این خانوما اصلا هیچ گونه چیز منفی وجود نداره، اما رفتار و تصمیمات نادرست پام شدن تو به اصطلاح ازدحام جمعیت یه روز دو روز مونده به اربعین تا روز اربعین پام شدن چی؟ زیارت. بابا زیارت ما مردار له داریم میشیم اونجا، شما نامحرمی، حفظ حجاب محرم واجبه، زیارت مستحبه. خدا شده من هی میدیدم هی حفظ کردم هی نامو شدم، بعد به منبر میمدم میگفتم، گفتم خانوما کار نکنید امام زمان امام سید سرف کنده بشه از شما. گفتم من یه دوستان خانوما جسور بودن، گفتم آقا چی گفتی شما نفهمیدیم. گفتم ببینم حجاب و عفاف و اینها تن شما به نامحرم نخوره واجبه و امام حسین بیشتر خوشش میاد، یکی حتما شما روز اربعین یا روز قبل از اربعین توی ازدحام جمعیت که محرم و نامحرم میخوره به هم، از 80 تا کشور اومدن با اخلاقای مختلف و فرهنگ مختلف بخورن به شما، بچسبن به شما، عذرخواهی میکنن بچسبن به شما، شما میخواید برید زیارت امام حسین، امام حسین راضیه. اون مد نظر شما نیست اصلا. 80% خانوما، 80% این خانومایی که اومده همش این مسئله داشت. بعد از اون بدتر اون شوهرشه یا برادرشه یا مثلا پدرشه، آخه چرا ناموسه تو میاری بیرون تو یه همچین جمعی؟ به خدا ناموسه راضی نیست. آقا تو تا اینجا اومدی پیاده روی کردی، از همون راه دون سلام بده برگرد، یا صبر کن خلوت شد برو. آخه چه مرضیه؟ مگر امام حسین فقط اون چیزه که اون مثلا اون ذریه که تو بری بچسبی به اون؟ اصلا ذریه نیست که، امام حسین فکره، امام حسین فرهنگه، امام حسین این نیستش که. من نگاه میکردم اونجا خدا شده من میگم احوای کلی سودانی فلان، بعد از این میگم مثلا خانوما واسه بعضی از دخترها، بعضی ایرانی، بعضی جای دیگه نگاه میکنیم مثلا اصلا تو ازدحام
تنهایی،
یعنی اصلا من میگفتم خانوما نمیدونم خدا علاوز عقلی اینا رو چجور آفریده، گاهی وقتا یه سه حب و بغضا پرده میندازه روی یه سری چیزایی دیگه. خانم تو داری میری تنت به 40 تا 400 تا مرد میخوره، آخه این چه کاریه؟ امام حسین راضیه؟ واقعا اینجه حالا این مسئله متاسفانه هست. این به صلاح رفت، حالا پاسخ خواهرمونو بدم، گاهی وقتا به صلاح ترس خیلی میاد پایین جایی که دیگه عقل رو اصلا در نظر نمیگیره، عقلا رو تایید نمیکنن، ترس میاد پایین یا از بین میره، بهش میگن جسور و بیباکانه رفتار کردن که اصلا مورد تایید عقل نیست. یکیش همین مثالی که الان زدم، خانم نگاه میکنه دو تا خانم دو تا دانشجو هم یا سه تا دانشجو هم پامش هم میرن، بابا کجا میری تو؟ یه ذره عقل داشته باش، یه ذره ترس داشته باش. دوش میگم بیباکی، جسورانه رفتار کرده، آسیب هم میبینن تو زندگی زناشویی هم نگاه میکنه خانم خیلی جسوره، اصلا توش اصلا ترس و اینا نیست، یه تنه وای میسه کل فامیل شوهر رو جواب میده. من دیدم جو زنا رو فوق‌العاده گستاخ، جسور، اصلا لباس از اینا دوری کنید، این اصلا هیچ خیلی تو اینا نیست. زنی که توش ترس نباشه اصلا به درد نمیخوره، یه جایی باید بترس زن، یه جایی باید حساب ببره زن، یه سه جا باید فکر بکنه زن، این نباشه توش اصلا به درد نمیخوره، روایت دارم از میخوره. یه سری جا هم هستش که این ترسه خیلی زیاده، بهش میگن جبنه، بهش میگن ترسو، به درد نمیخوره، میگه خانم پاشو بچه رو ببر مدرسه، من دارم میرم. من برم کجا؟ کرونا میگیرم یا مثلا کجا برم؟ آقا اونجا مثلا آقا ترس چیه؟ ترس نباید خیلی زیاد باشه میشه جبنه، نباید خیلی ترس زیاد باشه میشه جبن، ترسی خوب نیست، کم هم باشه میشه بیباکی، و اینم خوب نیست، در سطح منطقی و عاقلانه باید باشه، بهش میگن شجاعت، اعتدال باید باشه. یه سری جا آدم ببینه خطر داره دوری کنه، یه سری جا میبینه که خطر نداره چکار کنه؟ انجام بده. این حالا این که بحث ترس و شجاعت اینها و جسوری در رابطه با هیجان ترس و عقلانیت. خب یه چند راه ساده برای نگفتن خدمتون عرض بکنم. شما وقتی میخوای نبگی، یعنی دفتر جرأتمندانه از خودت به خرج بدی، بگی آقا خواست شما محترم، نظر شما محترم، اما نظر من این نیست، خواست من این نیست، خب میتونید عواقب نگفتن رو بسنجید. اگه من نبگم چه اتفاقی میفته؟ قبل از قبول هر چیزی به جزئیاتون توجه کنید. اگر میخوای بگی بله یا نه نگی، ببین جزئیاتش چی میشه اگه اینو قبول کنید. از کسانی که جواب فوری از شما میخوان دوری کنید، بگید اجازه بدید شب بهتون جواب میدم، اجازه بدید دو ساعت دیگه، اجازه بدید الان یه کاری دارم بهتون، اجازه بدید تلفن میزنم بهتون، شب جوابشو میدم بدید، به زودی جواب میدم خدمت، کمی تحمل کن جواب میدم. از توضیح دادن در مورد دلایل نگفتن دوری کنید، زیاد توضیح ندید آقا به این دلیل، چون طرف ورود پیدا میکنه بحثتون جدلی میشه و فایده نداره. آقا نه دیگه، آقا من اینطوری دوست ندارم، تموش. از اگرم خواستید بگید مختصر، از انجام کارهایی که خارج از توان و مهارت شما هست چیکار کنید دوری کن. کاری وقتا هم که از شما درخواستی داره، شما این کاره نیستی، خیلی خب نه چرا، چون من بلد نیستم، نمیتونم این کارو حل بکنم، نمیتونم صحبت بکنم، نمیتونم مثلا با خواهر شوهرم در مورد اختلافش با همسرش مثلا میگم صحبت بکنم، نمیتونم با پسرم سر این مسئلهش صحبت کنم، چون من برم خراب میکنم. درست شو؟ خب حالا یه صحبتی در باب تعارض من داشته باشم. ببین تو بحث ارتباطات تعارض و اختلاف سلیقه، علاقه، احساس یه مسئله طبیعیه. امکان نداره شما با پدر، با مادر، با همسر، با بچه ها، با همسایه، با رئیس و مرؤوستون به تعارض نخورید، به اختلاف نخورید. درست شد؟ حالا این تعارض ها یا به دلیل عوامل شناختی هستن، یعنی به دلیل عدم آگاهی از وظایف و حقوق متقابل و یا بهره هوشی که چجوری بیای این رفتار رو شما کنترل بکنی ایجاد میشه این تعارض، یا به خاطر عوامل اجتماعی و فرهنگیه، یعنی برخی از رسم و رسومات متفاوت، دخالت ها و عدم سازش، یعنی که وقتا طرف روحیه سازش نداره، یا به خاطر عوامل اقتصادی است مثل فقر و بیکاری، یا مثلا طرف یه شبه پولدار شده، یه ارث بهش رسیده حالا خودش گم کرده، یا یه حادثه بد بهش خورده، مثلا، یا عوامل جسمانی و روانی. میگن از بالا به پایین بری، از پایین به بالا بره خیلی سخته، یعنی تاثیر، یا عوامل جسمانی و روانی مثل اعتیاد، مثل بیماری ها، مثل مشکلات جنسی و یه سری مشکلات الان جدیدن خیلی زیاد شده، این پنیک ها الان زیاد شده، نمیدونم چی میدن به مردم، میخورن مردم دچار سردی به اصطلاح سردی مزاج و خشکی مغز میشن و یه سری بیماری های روانی واسه اینها ایجاد میشه. حالا به قول طب سنتی ها سودا تو اینا زیاد میشه و مغزشون خشک میشه و یه سری بیماری های روانی تو اینها ایجاد میشه، مثل استراب، مثل بیخوابی، مثل کمخوابی، مثل وحشت و امثال اینها ایجاد میشه. خب اینجور جا این تعارضات ایجاد میشه دیگه. شما داری تلویزیون نگاه میکنی یا مثلا چی میکنی، طرف اعصابش خورده، تعامل نداره، استرس داره، استراب داره، خب تعارضات گاهی وقتا منشأش نگاه میکنین الان خیلی زیاد شده، الان بحث این سمت متأسفانه خیلی زیاد شده، خیلی هم ریشه در همین بحث سرپیزنی و تغذیه داره. یا عوامل دینیه، مثلا نگاه میکنی که باورهای دینی تو زن و شوهر یا بچه ها یا تو مثلا خانواده یا فامیل متفاوته. یکی ما زیاد من دیدم که مثلا اول باورهای دینی داشتن یا انقلابی داشتن، الان ندارن، الان اصلا ندارن. بله من میشناختم کسی رو که مثلا هر سال تو این ایام مثلا 15 خرداد 14 خرداد هر جا بود خودشون روشون حرم امام گریه میکرد، یادم میاد آهنگ آهنگران رو میذاشت گریه میکرد و شوق شهادت و اینا بود، الان فوش میده و خدمت جانه هیچ گونه اعتقادی نداره و خودش هم متاسفانه حالا مثل این مسئله باوره دینی دیگه سوز شده دیگه.
خود حرم امام مثل کاخ ساختن
نه این نه بابا اصلا کلن نسبت به امام و انقلاب و مثلا این اینها کلا بله اصلا
خیلی ها به خاطر این که میگن چرا حرم امام پایین
هست بحانه هست بحانه هست
بحانه هست بحانه توی خانواده هستن خیلی از خانواده که من دارم میبینم دیگه، حالا یکی مثلا به قول انقلابیه بقیه نه اینجا هاش هم مثلا یکی از اعضای خانواده مثلا میخواد صحبت های رفعیل حالا هر چند ماهی قربان خودت صحبت میخواد گوش کنه، حالا یا همسر خانواده یا فرزند خانواده میاد شبکه رو عوض میکنی میزن یه جای دیگه،
بعد شما سبک سنگی کنید. خب هم هست دیگه، عرض کردم تعارض طبیعیه به دلیل تفاوت. بله به احسن بله حالا عرض می‌کنم این تعارض، بله تعارضات هست یا ریشه در مسئله روانی داره یا جسمی داره یا دینی داره یا اقتصادی داره یا دلیلی که الان ذکر شد داره. حالا شما اون وقتی با این مشکلات رو روبرو میشید، اون مهارت گفتگوی شما، اون مهارت ارتباط مؤثر، اون بحث جرأتمندی مطرح میشه که شما چطور الان بحث ما همینه، یا این تعارضات هست طبیعیه و ریشه در این عوامل داره، ما با اینا روبرو میشیم، چیزی باید رفتار بکنیم، شما باید مهارت گفتگو بلد بشید، چیزی حرف بزنیم.
من بعضی وقتا برای خود من پیش میاد، خب من میگم که چرا احترام نمیذاریم؟ خب شما مثلا هر روز هر شبکه رو دوست داریم میبینیم، فوتبال هر فیلمی مثلا، من هیچ جهالتی نمیکنم، حالا مثلا شیش ماه در رهبری بنده خدا مثلا میخواد صحبت کنه، خب من میخوام یک ساعت نیم ساعت یه رو هر چند بشن برفرد نظام اینو گوش کنم.
ببین ما این تعارضات رو گل کارمون
این ها ریشه همش در این داره که مسئولین نالایقی که نه حالا این الان و کلن تو این سال ها تو این 42 سال اومدن و یه عده خوردن و چاپیدن و بردن، خب مردم واقعا اون چرا که
مردم تحلیل سیاسی ندارن، مردم تفکر نقاد ندارن، مردم خوب بد رو نمیتونن تشخیص بدن، خب همه رو با یه چوب میزنن، همه رو با یه چش نگاه میکنن، همه رو با یه اینک نگاه میکنن، این هست، این باید توشون تفکر نقاد ایجاد بکنیم، آموزش بدیم، باید یاد بدیم تحلیل سیاسی. وقتی شما بگی ایشون بگه ایشون بگه ایشون بگه ایشون بگه همه بیان بگن، این رهبر معظم انقلاب فرمود تو بحث امر معروف، بله بله تو بحث امر نهی از منکر حضرت آقا فرمودن لسانی بگید و هرچی. به این وقتی شما گفتی بغلیگو بغلیگو دیگریگو دیگریگو همینطور گفتن، این تون کسی که به اصطلاح مشکل رو داره، مسئله رو داره، تأثیر خودش رو میذاره، اصلا شک نکن. خب درسته، ببین اول این که تأثیر میذاره این طوری نیست. حالا توی لایه‌های پنهان توی مثلا حالا تأثیر گذاریش، گاهی وقتا تأثیر رو دل میذاره، گاهی وقتا تأثیر رو فکر میذاره، گاهی وقتا اینقدر قویه این تأثیر تو اراده و رفتار محکسید میشه، مشخص میشه، تأثیر میذاره. ببین من اگه الان تا تو این جمع هستیم یه حرف زشتی بزنم، شاید تا یه سال دو سال یا شاید هر وقت من رو ببینید دیدیم همون حاج آقایی بود که اومد این دفتار بعد کرد، حالا من یه رفتار کردم یه حرف بدی زدم، همین تو یه دونه این ناحیه های سپاه بودم، یه دونه از این حالا حاج آقای مشاور اسمشو نمیارم، حالا مشهورم هست، واقعا بلدم هست، یعنی واقعا مشاور و روانشناس خوبیه، توی وبیناری بود برای سپاه و اینا سخنرانی کرد و توی صحبتش حالا خب یه قسمتی مربوط میشه به مسائل تفاوت جنسیتی دیگه، ایشون مثلا میخواست یه راهکار بده، حالا اونجا هم خانوم هست هم آقا هست، بعد حالا خب بالاخره این صحوا هست بپذیرید، چه بسا مثلا اگه شما الان اینجا بشینید توی جمعی باشه که آقا هم باشه، اتون شما مثلا از من نوعی مگه یه اشتباه کردم دو اشتباه، شما مطمئنا 10 تا اشتباه بکنید، این هست و نه خودمون رو بعد طرف مقابل درک بکنیم. بله حالا ایشون مثلا اومده اون یه مثلا یه حرفی بزنه مثلا تو بحث تفاوت جنسیتی و اینها، من یه مثلا حالا دو تا اصطلاح به کار برده بود، بعد تو همون وبینار پشته بودن مثلا صفحه مثلا روحانی ها مثلا خیلی نه، حالا آقا هم روحانی ها اومد و صحبت کرد، هم اول روحانی ها بعد مثلا فرمانده این پشته بودن مثلا رفته بودن و اون اعتراض که چرتی بود چه اصطلاح، حالا دو تا کلمه مثلا به کار برده بود، مثلا به کار برده بود و مثلا حالا بعد از چند ماه مثلا این فرمانده مثلا فلان داره به من میگه که آیه فلان اینطوری، ببین چقدر مثلا تأثیر داره، حالا یه ده نشستن اونجا، یه ده انقدر قوی بوده این تأثیر پر شدن رفتن، یه دم نشستم قبول کردن، حالا یه دم حالا شاید بگن نه خب حالا یه سوتی داده دیگه، حالا یه آدمه دیگه، من بشیرم به تو مال توی همتون جمعی صحبت کنم، خب به تو مال منم یه سوتی بدم، من بعد خودم جایش بذارم، باید وقتا سخته. خب و این مسائل هست، حالا اونا که همدلی دارن مثلا کمتر مثلا، ولی اونا که همدلی دارن یه دفعه نگاه میکنن همون حرف بعد خیلی براشون سنگین تموم میشه. درسته؟ توی انسان هم تأثیر میذاره. ببین شما وقتی برمیگردی مثلا میگی که خب باشه اشکالی نداره، من وقتی شما فوتبال نگاه میکنید به احترام شما من دوست دارم آی فیلم رو نگاه بکنم، به احترام شما سریال مثلا یه سریال که شما دوست داری مثلا، حالا من زیاد چی؟ آره مثلا حالا هم حالا من حقیقت زیاد فرصت تلویزیون نگاه کردن ندارم. خب مثلا شما میگه مثلا این سریال من وقتش بود میخواستم نگاه کنم به خاطر که فوتبال بود به خاطر شما، ولی منم انتظار دارم شما هم احترام متقابل بذارید دیگه. نه تأثیر میذاره، ببینید تأثیر گذاری سطوح داره.
من سخنرانی رو خیلی دوست دارم، اصلا اهل فیلم نگاه کردن نیستم، مگر فیلم های سیاسی مثلا مثل گانده مثلا علاقه داشتم مثلا خاص میکنم، فیلم های خاص رو نگاه میکنم، هر جو نگاه میکنم مثلا سر من میاد فیلم رو میره صبح میره سر کار شب میره شبکه شبکه دو قرآنه، میگه هر دفعه من هم جزه دارم تو شبکه شبکه قرآنه،
میگم پسر من شما وقتی خونه نیستی من بذاری شبکه یکی که تو نیستی، خب شما همون ببین شما وقتی بیان انتظارات که میکنی آفرین تموم شد تأثیر میذاره. ببین آدم ها همه عقل دارن، همه هم احساسات دارن، منتها سطوحش مختلفه. خب حالا این حرفی که شما میزنی متناسب با اون مهارت گفتگوتون، متناسب با اون الفاظی که به کار میبری، متناسب با اون بحث غیر کلامی که عرض کردم تو جلسه قبل، زبان بدنی که استفاده میکنی تأثیر گذاریش تو افراد متفاوته، ولی تأثیر میذاره. اصلا تأثیر نداره، تأثیر داره، جای خودش میذاره. گاهی وقتا اگه تکرار بشه طرف میگه آه مادرمون ناراحت شد، خب اب نداره بذار فعلا، برای ما مهم نیست مثلا بزنیم حالا نیم ساعت اجازه بدید مادرمون بهتر مادرم نیم ساعت به سالا چی بشه ایشون اون سخنرانی رو گوش بده 20 دقیقه است دیگه. به ایجاد شما وقتی رفتار رو جرأتمندانه میکنی، نظرت رو بیان میکنی، احساس رو بیان میکنی، بار اول پنجم هفتم هشتم یه دفعه نگاه میکنی میگم بابا مادرمون ناراحت میشه، بستگی داره با هنر مهارت گفتگوی شما، بادی لنگویج شما، رفتار زبان بدن شما. درست شد؟ شما وقتی اینطوری میکنی اخ میکنی زخوتا میگیری احساس ناراحتی شما دست میده، خب پسرتون دخترتون اصلا سخته، یعنی که وقتی اون زبان بدن شما از اون بیانی که شما دارید تأثیرش بیشتره، بگه عجب اشتباهی کردم و مادرم ناراحت شد. یه زمانی هم حالا شما میتونی بازپخشش رو نگاه بکنی، بازپخش حالا بعد میگم اینا همه بله حل تعارضات. ببین حل تعارضات، تعارض که طبیعیه عواملش هم عرض کردیم، حل تعارضات به وسیله گفتگو و مهارت ارتباط شما و زبان بدن شماست که شما چطور انتقال بدی احساستو که من ناراحت شدم از اینکه شما نذاشتی مثلا تلویزیون مثلا توی 8 ساعت 6 ساعتی که مثلا شما میایید در اختیار شماست، من کاری ندارم، هر کانالی میزنید دست شماست میزنید، من میشینم هر چی شما بزنید نگاه میکنید، ولی شما اجازه ندید من 20 دقیقه نیم ساعت 6 ماه رهبری صحبت میکنم گوش کنم. وقتی بیان انتظار کردی با رفتار بد با زبان بدن هم نشون دادی، این دو غیر کلامی نشون دادی، تاثیر میذاره. اصلا اشتباه نکنید، بار اول تاثیر نداره، بار سوم و پنجم تاثیر خودش رو میذاره. خب اما شما میخواد این تعارضات رو حل بکنید، این یه قسمتش برمیگرده به مهارت گفتگوی شما، شما چطوری میتونید گفتگو بکنید این مشکل رو حل بکنید. هر چقدر فن بیانت بهتر باشه مشکل و تعارض رو بهتر میتونی حل بکنی. اونه که فن بیان ندارن خیلی گیرن توی مشکل. بله دقیقا اینه. حالا مهارت ببین گفتگوی مهارته، باید آموزش بریم تکنیکاش رو یاد بگیریم، بعد اونا رو به کار ببندیم تا حرفه‌ای بشیم. حالا گفتگوی سالم گفتگویی هست که دو طرفه باشه، همش شما نگی شونم بگی نظرشونم بگی، با احترام باشه، صادقانه باشه، مکرر باشه. یعنی آقای خامنه‌ای گفتش که من بارها گفتم بازم میگویم، از گفتن خسته نمیشه، یعنی مکرر. در جهت کسب چی باشه؟ بینش باشه، درست شد؟ یعنی اون بینش رو، آگاهی رو زیاد کنه. خب این 5 تا از ویژگی‌های گفتگوی سالمه که اگر اینا رعایت بشه، این اصول در گفتگو رعایت بشه، مهارت میده و تأثیر میذاره توی هدف اون گفتگو. نباید طوری باشه که به اصطلاح تو گفتگو طرف مقابل رو تقصیرکار یا خاطی یا مثلا مشکل ساز یا غیر معرفی بکنیم. خب توی تعارضات باید بیایم جوری مطرح بکنیم که بگیم آقا ما دنبال به اصطلاح گناهکار نمیگردیم، ما دنبال این هستیم که چی؟ مشکل و مسئله رو حل کنیم، تعارض رو حل بکنیم. دنبال این که کی خطا کاره، کی مثلا تقصیر تو بود، میگه تقصیر تو بود، میگه تقصیر تو بود، نه اصلا تقصیر تو بود و ولش کن. این مشکلی که الان ایجاد شده رو ما اینو چجوری حلش بکنیم؟ چقدرش برای منه، چقدرش برای شماست؟ مثلا بین حالا زوجین دارم عرض میکنم یا تو جای دیگه. خدمت شما عرض کنم که توی گفتگو باید حواسمون باشه که اون حرفی که میزنیم آیا طرف مقابل اون پیامی که ما میخوایم گرفته یا پیامی که خودش میخواد گرفته یا پیام ما رو تو که میخواستیم نگرفته. اینا رو خیلی باید توجه بکنیم، جزء اصول گفتگو هست. اخلاق رو رعایت بکنیم، از عوامل تخریب گفتگو دوری بکنیم. مثلا بعضی وقتا تشدیده، تشدید یعنی که بیایی با زبان بدنمون، با لحنمون، با عصبانی شدنمون اون قصه رو تشدید بکنیم، صدامون رو بالا ببریم. من یه جا بودم، حتی یه جایی بودم که همین حل اختلاف به خانم آقا اومده بودن مشکلشون حل بکنن، مسئولیت منطقه 19 هم هستیم، پرونده به ما داده بودن، باور کنید هی من میگفتم خانوم بشین، خانوم به بعد آقا رعایت کن، آقا بفرمایید. بعد مادر خانومم اومده هی اون چیز میکرد، آج خانوم شما اجازه بدید سکوت کنید، هر وقت من لازم شد میگم شما صحبت بکنید، چون خودشون مشاله هستن داره حرف میزنن، شما سکوت کنید. پسر خالش هم برداشته دود، اونم باز از این وقت خلاصه میزن. آره میگفتم که این چیزا خب موجب تشدید تعارض میشه، طرف نیومده برای حل تعارض، اومده که نظر خودش رو، پیروزی رو برای خودش بگیره. گفتم اینجا صحنه جنگ نیست، اینجا مجلس مجلس صلحه، اومدیم حل تعارض بکنیم، نیومدیم که آقا رو شما مجرمش بکنی یا ایشون شما رو مجرم بکنه، ما اومدیم مشکل رو حل بکنیم. بعد دیدم من اینا نمیفهمم، گفتم خانم، آج خانم شما مادر مال خانم، گفتم شما دنبال این هستی که دامادتو بکوبی و فلان اینه، خب فردنه با هم دوست میشن، شما بعده میشین تو دل این میمونه. خب بعد یه دم یه ساعت تکون کن، گفتم شما طلاق میخوای؟ گفت نه. بعد این فلان، گفتم خب پس این دروشش نیست، معلومه که شکاره هستم. بعد مثلا حالا عروس خانم مثلا حالا یه جوری دیگه مثلا برخورد خیلی بد میکرد، شخصیتی یا با شوهرش، آره تو فلانی، خانم ادب رو رعایت کن. بعد حالا آقای بدبخت یه ذره، چون توی یه نفر این بود، سه نفر اینا بودن، اینا سه تا توپ خونه شلیک میکردن، این بدبخت اونطوری نشسته بود، حالا گهبه هم این هم یه توپی میزد ولی حریف نمیشد که، دو تا خانم بعد مثلا یه دونه پسر خاله اونجا برده. توی این تعارضات بعد دنبال رفع تعارض باشیم، نه دنبال این که بخوایم طرف خود بکنیم، حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم و اینها. دو طرف هم هست این گفتگوها، از عواملی که موجب تشدید تعارض میشه دوری کنیم، از عواملی که باعث میشه طرفمون رو بی‌اعتبار کنیم، تحقیر بکنیم، به احساسش جریحه‌دار بشه دوری کنیم، از تفاسیر منفی دوری بکنیم. تفاسیر منفی یه دست هم بدبینن. من فکر میکنم بدبینی هم باز ریشه در همون بحث خشکی مغز داره، درست میگم شما استاد هستید؟ بله فکر میکنم شما هستید؟
نه ایشون هستم.
بله بله بله, بله. فکر میکنم که باز همین بحث بدبینی و اینها باز دوره ریشه در همون خشکی مغز داره، یعنی چهار تا اندام رئیسه داره بدن. حالا من درس پس میدم میشه استاد عزیزمون، کبد، قلب، مغز، چهارمی چیه؟
معده
است. حالا الان حضور ذهن ندارم. هر کدوم از اینا ریس یا معده است؟ معده. حالا بله، حالا هر کدوم از اینا یه مزاجی داره و اگر این مزاجش به هم بخوره یه سری بیماری های متناسب با اون ایجاد میشه. مثلا آقای کبد، مثلا قلب، مثلا قلب طبیعتش گرم و خشکه. هر جا اشتباه گفتم شما اصلا فهمیدید. گرم و خشکه قلبه.
گرم
و تره؟
گرم
و تره. مطمئنی؟
اوزو دارن همه که بسونن.
ولی من بگم گرم و خشک باشه ها.
نه گرم
و تره استاد. گرم و خب حالا برحال. حالا برحال. کبد چیه؟ گرم و خشکه. خب پس من جای کبد رو با قلب رو اشتباه فکر می‌کنم
دیگه داشت. تعریف دنیا
خب پس قلب شد گرم و خوش دیگه.
نه
گرم و ترش. خب خدمت شما اصلا هر کدوم از اینها، یا مثلا مغز چیه؟ سرد و سرد و سرد و تره. اینجا دیگه هم با منه سرد و تره. سرد و تره. بله خدمت رو از کنم سرد. یا مثلا حالا هر کدوم از این مثلا اندام رئیسه وقتی اون مزاجش که به هم بخوره یه سری روحیات، احساسات و بیماری هایی و رفتار هایی رو توی حالا افکار انسان، زبان انسان یا جسم انسان مثلا ایجاد میکنه. حالا این بدبینی و تفاصیل منفی کردن و ذهن‌خوانی و یه بیماری هم از توی روانشناسی بهش میگن، به اینا که دچار بدبینی هستن و نگرش منفی دارن به همه چی. چی؟ احسنتون. بله پارانوید، یعنی کلن دید منفی دارن. اصلا باهاش صحبت میکنی عینک این منفی رو گذاشته. یه فیلمی بود به نام آدم کوچولو، گالیور ها، گالیور بود یادتون میاد؟ گالیور، این آدم کوچولوها، یکیش یک آدم کوچولو یک کلو هم داشت، حالا اسمش یادم نمیاد. بله اصلا دقیقاً همیشه هر حرفی که میشد چون که من میدونم نمیشه موفق نمیشه. یه ده متاسفانه نه و نمیشه و اینها هست که حالا بعضی وقتا نگاه میکنید جنبه بله یه بیماری حالا داره از حالا بله درمان داره، همه چی درمان داره، خیلی چیزا درمان داره. منتها ما به اون درمان رسیده باشیم.
بالا حالا مثلا یه شخصی تو خانواده ما از 80 بالا بی‌نهایت
چرا تاثیر سطوح درمان متفاوته دیگه. ببین حالا نگاه کنید، البته گاهی وقتا شما میتونی تاثیر بذاری، گاهی وقتا شما از اون تاثیر می‌بینی. اگر میتونی توشون تاثیر بذاری خب تاثیر بذار، اصلاح کن. اگر می‌بینی نه نمی‌تونی تأثیر بگذاری و شما تأثیر هم میذاره، یا مثلا سبک سنگین میکنی میبینی که آقا فایده ای نداره، اگر وقت تو جای دیگه بذاری بهتره خب دوری کنی. اما اگر میتوانی کمک کنی، میتوانی اصلاح کنی، تأثیر بذاری، تأثیر بذاری. خب موارد مثبت رو ببینیم، از خودمون سوال کنیم که آقا این رفتاری که من دارم آیا رفتار منفیه یا خیر، آیا این تفسیری که من میکنم عاقلانه است یا خیر، یا واقعا همسر من اینطوری هست یا نه. مسائل رو از دید همسرمون نگاه بکنیم برای رفع همین بدبینی، یا مثلا دنبال شواهد متناقض با تفسیر خودمون باشیم. فکر نکنیم ما یه شکی داریم تو فلسفه، میگن شک دکارتی، یعنی نسبت به یه چیزی تعصب نداشته باشیم، نگیم آقا این است و ولا غیر. حتی اگه واقعا فکر کردیم درسته بگیم 99% درسته، ولی 1% باز احتمال هست که من اشتباه بکنم. الان مثلا من اینجا تو بحث حالا تباری که عرض کردیم، حالا مثلا من نظرم این بود که قلب چی بود؟ گرم و خوش. حالا خانم فرمودن که گرم و تر. حالا من اگه بخوام بیام متأسف و نگاه کنم میگم خیر شما اشتباه میکنید، ولی وقتی که 1% بذارم شک کنم بگم خب شاید من در اشتباه میکنم، من الان فیل بدایه دارم صحبت میکنم، قبلش باید پیش مطالعه‌ای باشه تا بخوام بیام دقیق صحبت بکنم، درست شد؟ حالا یه مطلعی مثلا اومده دارم، بعد مثلا طرف مقابلم نگاه میکنم نه این با مطالعه و کارش اینه، وقتی شک دکارتی میذارم میگم آب شاید 99 درصد من شاید 1% من اشتباه میکنم، همین شکر که میذاری شاید من 1% اشتباه میکنم، همون باعث میشه که دچار تعصبات نه. چند دقیقه مونده از وقت داریم؟ وقت داریم ساعت خواب چند
ساعت؟ 4:40
خود بعد یه ذره بریم جلو. حتی عکس اصل مطلب ما همین. حالا گاهی وقتا ما به اصطلاح میایم اجتناب میکنیم و کنارگیری میکنیم به دلیل که آقا نمیتوانیم مثلا با این